برگزاری تظاهرات گروه‌های مدافع حقوق بشر در مقابل محل مذاکرات اصلی در وین.
حداقلش این بودش که در میز مذاکرات به هر حال نمایندگان واقعی جامعه بتونن حضور پیدا بکنن، اونم که نیست حداقل ما سعی میکنیم که از جلوی مقر مذاکرات ایرانی‌ها حضور داشته باشن به عنوان ایران دیگر، نیروی دیگر.
سفیر جمهوری اسلامی در بغداد از استقبال تهران از وساطت عراق بین جمهوری اسلامی و دول عربی سخن گفته است.
این رشته سر درازی خواهد داشت. مشکلاتی که بین ایران و دنیای عرب الان وجود داره یک کلاف سردرگمیه، مسائل عدیده توش داره.
اوکراین سرنگونی هواپیمای مسافربری را عمدی خواند. جمهوری اسلامی میگوید این سخنان تحریک عواطف خانواده هاست.
تیم بررسی سانحه اوکراینی اجازه صحبت کردن با خدمه سامانه تور M1 که اون رو ساقط کرد پیدا نکرده تو این بازه زمانی و بنابراین مسئله خودش تبدیل شده به یکی از مسائل نگران کننده و سوال برانگیز برای مقامات اوکراینی.
و سری هم میزنیم به بازی‌های سه تیم ایران در لیگ قهرمانان فوتبال آسیا. اینها و خبرهای بیشتر در این مجله نیمه شب رادیو فردا. همانطور که در خبرها هم شنیدید، بعد از ظهر روز سه‌شنبه پنجمین نشست کمیسیون مشترک برجام در وین برای جمع‌بندی جلسات هفته جاری برگزار شد. در جریان این مذاکرات در وین اما ایرانیان و اپوزیسیون جمهوری اسلامی نیز تظاهرات کردند، تظاهراتی که از سوی شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر بین‌المللی نیز همراهی شد. گفتگویی داشتیم با حسن نایب هاشم، فعال سیاسی که خود از شرکت کنندگان تظاهرات امروز در وین بود. از او در مورد تظاهرات امروز در وین و خواسته های این تظاهرات پرسیدم. حسن نایب هاشم:
طرفین مذاکره به شدت خواهان این هستن که به یه توافق حد اقلی تا یه مدت معینی برسن و قاعدتاً به نظر میرسه که ظرف دو سه هفته آینده باید به این مرحله برسن، قبل از موقعی که به هر حال مبارزات انتخاباتی در ایران شروع میشه و چه بسا که این مذاکرات به طور مشخص در رابطه با این انتخابات هم هست. ما به طور کلی از زمانی که قبل از اینکه در پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت هم بره، ما اون موقع در مقابل مقر سازمان ملل در وین جمع می‌شدیم و خواست ما این بودش که باید حقوق بشر در اولویت و در مرکز مذاکرات قرار بگیره و اگر چنین باشد مسائل هسته‌ای و دیگر مسائل جامعه جهانی با جمهوری اسلامی ایران داره نگرانی ایجاد نمی‌کنه و در رابطه با جمهوری اسلامی چنین هست.
آقای نایب هاشم، آیا شما تعریفی هم دقیقاً دارید از این تظاهرات؟ چه می‌خواید علاوه بر حقوق بشر؟ همونطور که گفتیم 15 سال پیش این تظاهرات رو با شعار حقوق بشر و اینکه هدفمند نبودن تحریم‌ها انجام دادین، خب ظاهراً به جایی نرسیده، ولی الان تعریف اصلیتون چیه؟ شما چه چیزی رو هدف می‌گیرین؟ حقوق بشر رو در ایران هدف می‌گیرین یا خود حکومت جمهوری اسلامی رو که در قالب این حکومت اسلامی به هر حال این حقوق بشر زیر پا گذاشته میشه؟
بله، خب وقتی ما به قصد در واقع مسائل حقوق بشر جلو میریم، میگه هر کی کارد قصد گندم باشدش، کاه خود اندر تبع میآیدش. ما به قصد حقوق بشر حرکت میکنیم و طبیعیه که یه جمهوری اسلامی اگر بخواد که عقب نشینی جدی بکنه در مسائل حقوق بشر دوام عملا نمیاره و ما بدون اینکه به طور مشخص از اونجایی خب مدافعان حقوق بشر بین المللی هم همراه ما هستن، حرف بین الملل هم بود، ولیکن در این تظاهرات ما سعی میکنیم کف خواسته های عمومی رو مطرح بکنیم که بر مبنای اون کف همه بتونن حضور پیدا کنن و به شکلی پیش بره که کسی نگرانی براش نیاد که شرکت بکنه. بنابراین حاصل این نهایتاً میتونه به اونجایی برسه که وضعیت حکومت لطمه جدی بخوره.
شما کمیت گروهی که امروز شرکت داشت در جلوی اون هتل محل مذاکرات، کمیتش چجور بود؟ چه مقدار شرکت داشتن و اساساً شما چه مقاماتی رو در صحنه اتحادیه اروپا و جهان منظورتون هست که به حرف شما گوش بدن و ترتیب اثر بدن؟
خب به طور مشخص هیئت‌های نمایندگی عملاً 5 به اضافه 1 هستن که خب از 4 به اضافه 1 صحبت میشه، ولی در یک هتل دیگه نمایندگان آمریکا هم هستن. خب ما در روز وسط هفته این تظاهرات رو برگزار کردیم و در روز وسط هفته خب خیلی بسیاری مشغول به کار هستن و هر حال این موضوع خب تاثیر میذاره در حضور افراد، ولی 10 نفر حضور داشتن امروز. خود این مسئله نشون میده که نیاز هست به اینکه جامعه مدنی ایران یا ایران دیگر، ایرانی که جمهوری اسلامی نمایندگیشون نمیکنه، اونجا حضور داشته باشه. بهترین حالت این می بود که نمایندگان واقعی کشور که از انتخابات آزاد و دموکراتیکی برخواسته باشن اونجا باشن، که خب البته ما با چنین پدیده مواجه نیستیم. حداقلش این بودش که در میز مذاکرات به هر حال نمایندگان واقعی جامعه بتونن حضور پیدا بکنن، و اونها اونم که نیست حداقل ما سعی میکنیم که در جلوی مقر مذاکرات ایرانی ها حضور داشته باشن به عنوان ایران دیگر، نیروی دیگر. حالا در میز مذاکرات دقیق نمیتونیم مسائل رو مطرح بکنیم با نمایندگان کشورهای دیگر جامعه جهانی، ولی به هر حال خواست ما این هست که این موضوعات رو در نظر بگیرن، چون همونجور گفتم وقتی که یک حکومتی حقوق بشر درش رعایت بشه دشمن پنداری، دشمن انگاری نمیکنه، بنابراین مسئله در منطقه‌ای که اون کشور قرار داره ایجاد نمیکنه و جمهوری اسلامی خب بسیار از همسایگانش مشکل جدی داره. وقتی که کشور حقوق بشر رعایت بکنه، اگه حتی غنی‌سازی معینی هم بکنه، مشخصه که قصد صلح‌آمیز داره و جامعه بین‌المللی نگران نمیشه. و خب به هر حال مجموعه مسائل دفاعی، مسائل امنیتی، همه مسائل رو در اون صورت راحت تر میشه حل کرد. هدفمون اینه که به جامعه جهانی بگیم که نمایندگان واقعی کشور ما کسانی دیگری هستن که حالا عمدتاً هم در زندان ها هستن و امروز ما سعی کردیم عکس اونها رو، تصاویر اونها رو داشته باشیم و برخواست اونها رو به شکلی مطرح بکنیم.
حسن نایب هاشم از شرکت کنندگان در تظاهرات امروز در مقر گفتگوهای هسته‌ای در وین.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به دنبال انتشار گزارش‌هایی از ملاقات نمایندگان جمهوری اسلامی و عربستان سعودی در عراق، سفیر جمهوری اسلامی در بغداد از استقبال تهران از وساطت عراق بین جمهوری اسلامی و دول عربی سخن گفته است. جزئیات بیشتر بکتاش خمسه‌پور.
سفیر جمهوری اسلامی در بغداد اظهار داشته که جمهوری اسلامی از میانجیگری بغداد برای نزدیک کردن تهران به دولی که با آنان دچار چالش شده یا روابط با آنها به سردی گراییده حمایت میکند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، ایرج مسجدی روز سه‌شنبه از تمایل برخی دول منطقه برای رفع تنش‌ها صحبت کرده و از ابراز علاقمندی جمهوری اسلامی نسبت به امکان ایفای نقش بغداد در این خصوص و اظهار کرده که این موضوع به اطلاع مقامات عراقی رسیده است. نشریه فاینانشیال تایمز اخیراً گزارش داد که مقامات ارشد سعودی و جمهوری اسلامی اوایل آوریل در بغداد مذاکرات مستقیمی داشتند. هوشنگ امیراحمدی، مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا چندان خوشبین نیست و راه طول و درازی را پیش رو میبیند.
این رشته سر درازی خواهد داشت، یعنی مشکلاتی که بین ایران و دنیای عرب الان وجود داره یک کلاف سردرگمیه، مسائل عدیده توش داره. حالا فقط مسئله حوتی ها نیست، مسئله خود اسرائیل و ارتباطاتش با دنیای عربه که ایران رو بسیار نگران کرده به شکلی و مرتب علیهش صحبت میکنن. من حتی شنیدم که آقای خامنه‌ای همین چندی پیش در یه سخنرانی گفته بود که این کشورهایی که با اسرائیل ارتباطاتی برقرار کردن این اصلا کشور نیستن، یعنی اصلا قبول نداره اینا رو. بعد خب مسائل ایران به عربستان ورای حوتی ها میره، مسائل مستقیم بینشون هست. مشکل امریکا الان خب توی عربستانی که دوستای خوبشه، ایران دشمن امریکا هستش و امریکاییان به این سادگی نمیذارن که رابطه ایران با عربا عادی بشه، در حالی که خودش مشکل داره با ایران. اسرائیلی هم نخواهند گذاشت و درش حتما کارشکنی میکنن. بعد مشکلات ایران با عربستان و با امارات و با مصر و اردن و اینا یه مشکلات خیلی پیچیده و عدیده‌ایه که درش نیروهای سومی مثل نیروهای شبه نظامی و رادیکال اسلامی تو منطقه فعالن درونشون و ایران یک موضع انقلابی داره در مورد این نیروها. و ما در همین حال هم من فکر کنم خبر خوبیه که به هر حال ایران آماده هست که یک نوع میانجیگری رو بپذیره.
تایمز مالی به نقل از یک مقام ارشد عراقی نوشته که بغداد کانال‌های ارتباطی میان تهران با مصر و اردن را هم تسهیل کرده و اینکه نخست وزیر عراق مصطفی الکاظمی خواهان است چون پلی میان دولی که در منطقه با هم اختلاف دارند ایفای نقش کند. هوشنگ امیراحمدی مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه در آمریکا به رادیو فردا میگوید
عراق هم الان یک کشور عملاً جنگ زده و به هم ریخته، یه مسائل اساسی داره خودش. هم خب امریکا اونجا کنترل اساسی داره. این آقای کاظمی که نخست وزیر اونجاست خوب دوست داره یه کارای اینجوری بکنه، ولی هم ایران خیلی بزرگتر از عراقه، هم عربستان خیلی بزرگتر از عراقه، هم مصر خیلی بزرگتر از عراقه. یعنی یک کشور کوچکتری درگیر یک سری مشکلات خیلی پیچیده بین کشورهای بزرگتر از خودش هست. در همین حال هم عراق حتما محدودیت هایی از طرف امریکا و اسرائیل و اینا خواهد داشت و من فکر میکنم که عراق حداقل بتونه تا یک جایی این جریان رو پیش ببره. اما بستگی بینداره که آقای خامنه‌ای میخواد چه کار کنه. اینکه آقای مسجدی چه میگه زیاد مهم نیست. همیشه ایران از مدت ها از زمان آقای هاشمی رفسنجانی همیشه مذاکره رو با عربا ازش استقبال کرده، این چیز جدیدی نیست، و از میانجیگری هم استقبال کرده اما نتیجه گرفته نشده.
5 سال قبل به دنبال حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران و مشهد، ریاض روابط سیاسیش با جمهوری اسلامی را قطع کرد. مناسبات جمهوری اسلامی و عربستان سعودی ظرف سالهای اخیر با جریان منازعات در سوریه و یمن و تشدید سفارایی‌ها و مقابله‌های منطقه‌ای تیره‌تر شده است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور را می‌شنیدید. مجله نیمه شب را همچنان در مورد ایران پی می‌گیریم. پس از بیش از 15 ماه تلاش پیگیر اوکراین و کانادا برای دریافت پاسخ‌های روشن از ایران درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی به وسیله موشک‌های سپاه، در نهایت اوکراین این اقدام جمهوری اسلامی را عمدی خواند. در واکنش جمهوری اسلامی این سخنان را تحریک عواطف خانواده‌های قربانیان توصیف کرد. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
در حالی که اوکراین ایران را به پنهانکاری و شلیک عمدی به پرواز 752 اوکراین متهم می‌کند، کیوان خسروی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی ایران در گفتگویی با پرس تیوی تاکید کرده که این موضع‌گیری فضاسازی سیاسی و تحریک عواطف خانواده‌های قربانیان است. خبرها حاکی از بازداشت 10 متهم در این پرونده است و کیوان خسروی نیز در این گفتگو از تشکیل دادگاهی در آینده نزدیک و صدور کیفرخواست برای 10 نفر از مسئولانی که به گفته او در سرنگونی هواپیما دخیل بودند خبر داد. حامد اسماعیلیون در کانادا که همسر و دخترش را در سرنگونی پرواز 752 از دست داد، در گفتگو با رادیو فردا
در پرونده پیس 752 ما هر روز اسامی جدیدی میشنویم. این کیوان خسروی هم از اسامی جدیدی که به گوش من رسیده و واکنش نشون داده نسبت به اظهارات مقامات اوکراین. حتی اگر بخش جنایی این پرونده رو نادیده بگیریم و بخش فنیشو در نظر بگیریم که کیوان خسروی بر اونش تاکید میکنه، طبق قانون و ضمیمه 13 سازمان جهانی هوانوردی، کشوری که صاحب هواپیماست باید به تمام مدارک و شواهد دسترسی داشته باشه. یعنی اوکراین باید به مکالمات برج کنترل و خلبان، به مسائلی که در فرودگاه پیش اومده، به اون دستگاه نظامی که به هواپیما شلیک کرده، به اون آدمهایی که به هواپیما شلیک کردن، به همه اینها باید دسترسی داشته باشه و این قانون بین المللی است.
رادیو فردا در این باره دیدگاه بابک تقوایی، کارشناس دفاعی و نظامی را نیز جویا شده است.
بیش از یک سال میگذره از ساقط شدن هواپیمای اوکراینی و برخلاف روالی که وجود داره در بسیاری از کشورهای جهان، با توجه به اینکه مالکیت این هواپیما متعلق به یکی از شرکت‌های اوکراینی بوده، تیم بررسی سانحه اوکراینی که باید شراکت می‌داشت در رابطه با بررسی چگونگی ساقط شدن این هواپیما، اجازه مصاحبه و صحبت کردن با خدمه سامانه تور M1 که اون رو ساقط کرد پیدا نکرده تو این بازه زمانی، و بنابراین این مسئله خودش تبدیل شده به یکی از مسائل نگران کننده و سوال برانگیز برای مقامات اوکراینی. و خوب توجه داشته باشید که خود سامانه تور M1 هم گفته میشه یک جعبه سیاه داره و اطلاعاتی از جعبه سیاه اون هم در اختیار طرفین اوکراینی قرار نگرفته و تنها چیزهایی که در اختیارشون قرار گرفت یک سری اطلاعات ناقص و کاملا نامشخص در گزارش سازمان هواپیمایی کشوری منتشر شده در اختیارشون قرار گرفته.
کیوان خسروی، سخنگوی شورای عالی امنیت ملی ایران، به پرستیوی گفته است که جمهوری اسلامی از همان ابتدای سرنگونی هواپیمای اوکراینی همه درخواست‌های دولت اوکراین که در مواردی حتی فراتر از ضرورت‌های معمول بوده را نیز اجابت کرد. او به ارسال جعبه سیاه هواپیما به فرانسه به عنوان نمونه‌ای از این اجابت‌ها نام برد و استدلال کرد که فرستادیم تا هیچ شبهه‌ای در مسیر کشف واقعیت ماجرا باقی نماند. سخنگوی شورای امنیت ملی همچنین گفت که هیچ یک از مراجع خارجی دلایل فنی که گزارش کارشناسی ایران را نفی یا تضعیف کند ارائه نکردند. کیوان خسروی همانی است که پیشتر موضع‌گیری صریح اوکراین مبنی بر سرنگون شدن عمدی پرواز 752 به وسیله سپاه پاسداران را سفارشی خوانده بود که پاسخی بود به اولکسی دانیلوف، دبیر شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین، که گفته بود سپاه عمدن به این هواپیما شلیک کرد تا از افزایش تنش منطقه‌ای خود و آمریکا جلوگیری کند. حامد اسماعیلیون در کانادا.
جمهوری اسلامی میاد منت میذاره بر سر خانواده ها اوکراین و کشورهای دیگه که ما جعبه سیاه رو تحویل دادیم. همه یادشونه که جعبه سیاه رو چطور تحویل دادن. 7 ماه این مسئله طول کشید، در صورتی که در تمام سوانح هوایی تحویل جعبه سیاه زیر 10 روز صورت گرفته. و میدونیم که جعبه سیاه فقط بخش کوچکی از ماجراست. بخش اصلی و مهم این جنایت روی زمین و در اون دستگاه تورنوانی صورت گرفته که به هواپیما شلیک کرده. هیچ اطلاعات قابل استفاده‌ای در مورد اون دستگاه تورنوان به دنیا داده نشده و مادامی که جمهوری اسلامی نتونه ثابت بکنه که بر اساس خطای انسانی به این هواپیما حمله کرده، عمدی بودن این حمله تنها سناریوی ممکنه. به هر جهت ما معتقدیم که تمام زوایای این جنایت به جز در یک دادگاه بین‌المللی در جای دیگری روشن نخواهد شد.
اولگا کورینیاک، سرپرست تیم دادستانی اوکراین، پنجشنبه گذشته به رادیو فردا گفت که حکومت ایران به رغم وعده‌هایش از ارائه مدارک و اطلاعات شفاف مربوط به سرنگونی پرواز 752 سر باز زده و آمدانه پنهانکاری می‌کند. بابک تقوایی، کارشناس دفاعی و نظامی، از پرسش‌های بی پاسخ مانده اوکراین می‌گوید.
سوالات بسیار زیادی بی پاسخ باقی مونده برای نه تنها اداره هوانوردی و عالی اوکراین، بلکه برای بسیاری از افراد دیگه. این هستش که خب چه کسانی در لحظه آخر از هواپیما پیاده شدن، اون مسافران چه کسانی بودن و چرا باعث تأخیر در پرواز این هواپیما شدن، چرا با توجه به شرایط حساسی که اون شب وجود داشته دیسپچر و مدیران شرکت هواپیمایی اوکراین تصمیم به انجام اون پرواز رو گرفتند، مثل مدیران برخی از شرکت‌های دیگه در ترکیه که خب پروازهاشون اون شب پرواز داشتن، ولی خب ما شاهد هستیم اون شب برخی از شرکت‌هایی که پرواز داشتن از فراز ایران عبور می‌کردن بریتیش ایربیز پروازشون رو لغو کردن. این سوال ها در حال حاضر بی پاسخ مونده. در رابطه با اینکه چرا اون شب هواپیماهای مسافربری بر فراز ایران اجازه پرواز کردن پیدا کردن، آن هم با توجه به اینکه خب یک عملیات نظامی و بسیار مهم توسط سپاه پاسداران برای به هدف قرار دادن پایگاه عین الاسد در عراق اجرا شده بود، پاسخ های بسیار غیر قابل قبول از سوی مقامات جمهوری اسلامی و به خصوص ریاست سازمان هواپیمایی کشوری داده شد به سوالاتی که خب مقامات اوکراینی داشتند و این پاسخ‌ها تا به امروز غیر قابل قبول بوده.
هواپیمای مسافربری اوکراین بامداد 18 دی ماه 98 دقایقی پس از اوج گرفتن از باند فرودگاه بین‌المللی تهران با شلیک 2 موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن جان باختند. اوکراین و کانادا در بیش از 15 ماه گذشته در تلاش برای گرفتن پاسخهای روشنی از جمهوری اسلامی بودند. جمهوری اسلامی پس از چند روز پنهانکاری بالاخره اذعان کرد که دلیل سرنگونی شلیک پدافند هوایی بوده، اما آن را به دلیل خطای انسانی دانست. چیزی که مورد تردید کانادا، اوکراین و حتی برخی از ناظران و کارشناسان بوده است.
الهه روانشاد گزارش می‌داد.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
به تازگی شبکه مردان علیه خشونت ناموسی در بیانیه‌ای از مردان ایرانی خواسته است در برابر خشونت‌های جنسی و جنسیتی از سکوت پرهیز کنند. زهرا باقری شاد، مدیر این شبکه، در مورد این بیانیه چنین میگوید:
مهمترین مسئله که ما مطرح کردیم اینه که وجود یک ستم و خشونتی به نام آزار جنسی پذیرفته بشه از طرف مردان، انکار نشه این مسئله. برای اینکه وقتی صحبت از به اصطلاح آزار جنسی میشه، در حال برای مثال در جنبش من هم، جنبش جهانی میتو، یک تعداد زیادی از مردها ممکنه مثلا چنین پدیده‌ای رو انکار بکنن. اولین قدم اینه که جنبش رو به رسمیت بشناسن و بعد تلاش بکنن برای اینکه در برابر چنین پدیده‌ای سکوت خودشون رو بشکنن، یعنی موضع گیری بکنن برای همراهی و همدردی با افرادی که آزار دیدن از نظر جنسی و اینکه با افرادی که آزارگر جنسی هستن و خشونت جنسی جنسیتی می‌ورزن همراهی نکنن، به خاطر اینکه خود سکوت، خود انفعال میتونه به بازتولید این خشونت‌ها کمک بکنه و به نوعی خودش هم یک خشونت محسوب بشه. یک مسئله قدم مهم و اصلی توانمندسازی زنان هست برای اینکه ستم‌ها و خشونت‌ها و آزارهای جنسی رو بشناسن و در برابر سکوت نکنن، افشاگری که حالا یک بخشیشه، اعتراض بکنن و بخوان در برابر این خشونت‌ها بایستن. قدم دیگه‌ای که نباید همزمان از اون هم غفلت کرد، آموزش مردان هست که نه فقط زنها باید در برابر این خشونت‌ها بایستن و اجازه ندن که این آزارهای جنسی بخواد موقعیت اونها رو بیشتر از این دیگر تضعیف بکنه، بلکه قدم دوم اینه که مردها هم در این مسیر وظیفه دارند. نمیگم باید همراهی کنند و کمک بکنند، کمک و همراهی بحث جدی نیست، وظیفه اجتماعیشون ایجاب میکنه که اونها هم وارد این عرصه مبارزه بشن. یعنی قدم دوم آموزش مردان و کمکی هستش که مردان میتونن به جنبش های زنان و از جمله جنبش میتو بکنن. چیزی مهمتر اینه که اگر احیانا خودشون هم مرتکب آزار جنسی شدن یا خشونت جنسی شدن، به هر حال خشونت و آزار جنسی که فقط در تجاوز خلاصه نمیشه، که خیلی فکر میکنن چون تجاوز انجام ندادن بنابراین اصلا ممکنه آزار جنسی نرسیده باشن، انقدر این لایه‌های پنهان داره آزار جنسی که ممکنه خیلی ها مرتکب این شده باشن ولی خودشون هم ندونن، خیلی از زنا آزار دیده باشن ولی خودشون هم ندونن. بنابراین قدم دوم و مهم اینه که مردها اگر خودشون حتی در زندگیشون تجربه های از آزار رسانی جنسی داشتن، نسبت به پذیرفتن اون و عذرخواهی از اون مسئله و جبرانش فعال بشن، قدم بردارن. هر چقدر ما بتونیم روی این دو مسئله بیشتر کار بکنیم، ممکنه در مدت زمان سریعتری ما بتونیم جامعه رو نسبت به این موضوع آگاه بکنیم و البته بستگی داره که ما چقدر روی گروه‌های مختلف در جامعه در این زمینه کار بکنیم برای افزایش آگاهیشون. برای مثال در جامعه مثل ایران چقدر ما این بحث رو در مناطقی مثل مثلا مناطق مرکزی کشور دنبال میکنیم یا در همه مناطق کشور که حتی ممکنه در برخ مناطق دسترسی به منابع آموزشی و اطلاع رسانی کمتر باشه، این بحث رو اونجا هم بتونیم مطرح بکنیم. بنابراین به عوامل مختلف بستگی داره، اما اگر به این شکل که داره پیش میره زنها بیشتر به حقوق خودشون آگاه بشن و مردها رو هم بتونن، مردهایی رو که مرتکب آزار نشدن، همراه بکنن با خودشون، ما خیلی زودتر بتونیم این آگاهی رو نسبت به آزارهای جنسی جنسیتی در جامعه بالا ببریم.
زهرا باقری شاد، مدیر شبکه مردان علیه خشونت ناموسی. اما در دقایق پایانی این مجله نیمه شب سری هم میزنیم به جهان ورزش. سه شنبه شب سه تیم ایرانی در لیگ قهرمانان آسیایی مسابقه داشتند. بد نیست ارزیابی کارشناسانه فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رو داشته باشیم. آقای غریب هم اکنون بر روی خط اسکایپ رادیو فرداست. آقای غریب درود بر شما.
درود بر شما و همه شنوندگان عزیز و محترم.
آقای غریب، از بازی پرسپولیس با تیم گوا از هند شروع کنیم. این بازی چطوره؟
این بازی به کام پرسپولیسیا خب خوب بود. پرسپولیس 2-1 برد. حدود یک ساعت پیش بازی تموم شد، در گوهای هند انجام شد، میزبان برابر تیم میزبان. گوهای هند خب یک تیم ناشناخته بود. پرسپولیسیا در دو بازی اولشون دو تا برد داشتن. بازی اول الوحده امارات رو 1-1 برده بودن، بعد اریان قطر رو 3-1 زده بودن. همه فکر میکردن این گوهای هند چون نام شناخته شده ای نبود تو فوتبال درجه یک آسیا، حریف راحتی، اما حریف سختی بود. اول حتی گل اول هم زد به پرسپولیسیا، اما پرسپولیس تونست همون نیمه اول دقیقه 24 گل دوم جلال حسینی زد، دقیقه 18 پنالتی ترابی زد، یه پنالتی هم پرسپولیسیا خراب کردن، اما همون نیمه اول کارو تموم کرد و 2-1 برد. الان جدولی که من نگاه میکنم پرسپولیس 9 امتیازه، 3 تا برد در صدر جدول، الوحده امارات دوم با 4 امتیاز، گوهای هند دو امتیازی، سوم اریان قطر هم چهارمه.
آقای غریب، کمی هم از بازی های دو تیم تراکتور و فولاد با حریفانشون بگید برای ما.
بازی فولاد چند دقیقه پیش تموم شد. خب فولاد هم قبل تو بازی های قبلش هم یه بازی الصد قطر رو که خیلی خوب بازی خیلی خوب و جونداری بود 1-1 کرده بود. الوحدات اردن رو 1-0 برده بود. امروز در مقابل النصر عربستان که همونجور که عرض کردم دقایق پیش تموم شد، فولاد گل اول رو زد و بعد گل رو خورد، 1-1 بازی تموم شد. فولاد با یه مقداری مشکل وارد این بازی‌ها شد به خاطر مسئله بازی با مشکل بازیکن، پنجره نقل و انتقالاتش بسته بود، اما تا اینجا نتایج خوبی گرفته تو جدول. بعد از النصر عربستان که 5 امتیاز داره، فولاد خوزستان هم 5 امتیازی دومه. برم روی تراکتور اشاره بکنم. تراکتور ایران هم 0-0 کرد با نیرو هوایی عراق. تراکتوریا تا حالا 3 تا مساوی کردن از 3 تا بازیشون، اما اونها هم ردیف دومن بعد از شارجه امارات. اونها هم برای دور برگشت شانس دارن که صعود کنن. این بازی ها اینم بگم فشرده است. آقای معنوی میزبانی به طور متمرکز انجام میشه، به صورت رفت و برگشت نیست به خاطر این پاندمی کرونا، و این بازی ها عربستان و هند و امارات داره انجام میشه و دور برگشت هم از 2 روز دیگه شروع خواهد شد.
خب حدود 40 ثانیه فرصت داریم. استقلال ایران کی بازی داره؟ استقلال همون تاج سابقه نه؟ من این قدر ناشی هم.
بله همون تاج سابقه استقلالی هم خیلی خوب شروع کردن. آقای معنوی دو تا برد پرگل داشتن. استقلال بازی اولش رو 5-2 برد، الاهلی عربستان رو شکست داد، بازی دومش رو 3-0 از شورته عراق رو برد. چهارشنبه شب سومین بازیش برابر الوصل قطر انجام میشه. 6 امتیاز دارن، در صدر جدولن. نتایج تیمای 4 تیم ایرانی تا حالا خوب بوده، مخصوصا پرسپولیس و استقلال که تا حالا همه بازیاشون رو بردن. یعنی اگر استقلال هم امشب ببره 9 امتیازی میشه مثل پرسپولیس، در صدر گروهش قرار خواهد گرفت، گروه سی آسیا، که بازی‌ها به میزبانی عربستان انجام خواهد شد.
خب کارگردان میگه ما 1 دقیقه دیگه وقت داریم، برامون یکم از جو اون استادیوم ورزشی بگید، چه مقدار تماشاگر حضور داشته در این بازی‌ها و اساساً اون حالت به اصطلاح طبیعی بازی‌های فوتبال اون جو ایجاد شد توش یا نه؟
تماشاگر که به خاطر همین مسئله کرونا خب نیست، غیر از اعضای دو تیم و اون عوامل برگزار کننده. اما از هند خبر اومده یحیی گل محمدی بعد از بازی امشبش مقابل گوهای هند، همین تیم هندی رو یکی از سخت‌ترین حریفاش دونسته. گفته این واقعا از الوحده امارات و ریان قطر سخت‌تر بود و واقعا هم امروز بازی رو که من می‌دیدم هندیا با جون و دل بازی می‌کردن، یعنی واقعا می‌خواستن که پرسپولیس رو متوقف کنن چون دو تا مساوی داشتن، دو تا بازی قبلیشون یه امیدی برای صعود داشته باشن، اما نتونستن. خب پرسپولیس دو بار در دوره‌های قبلی فینالیست همین جام آسیایی بود. میزبانی عربستانیام میزبانی دو تا گروه رو بر عهده دارن، گروهی که فولاد داره و گروهی که استقلال ایران داره. میزبانیشون بد نبوده، اما به خاطر این مسئله ای که ساعت بازی ها بعد از افطار یه مقدار دیر هست، یه خود فشار میاد با توجه به شرایط جوی. هند هم همینجور بود، شرجی هوا واقعا مشکل داشت، اما عربستان هم اینجوره. اما همونجور که عرض کردم نتایج خوب بوده، اما یه چیزی رو باید تاکید کنم که 30 سال حدودا تیمای ایرانی نتونستن جام آسیا رو به خونه ببرن.
خیلی متشکرم، من کرونا رو فراموش کردم، فکر کنم استادیوم ها هنوز پر. خب خیلی سپاسگزارم، آقای فریبرز غریب از آلمان همراه ما بودن، با سپاس از شما و میرویم به شنیدن برنامه جامعه.
سلام، این مجله جامعه رادیو فرداست و من فهیم خضر حیدری هستم. فروردین 1400، منطقه حفاظت شده فیل خاصه استان زنجان، مهدی مجلل و میکائیل هاشمی دو محیطبانند که با شکارچیان غیر مجاز درگیر می شوند. درگیری مسلحانه است. متخلفان به محیطبانان شلیک می کنند، با سلاح جنگی و تیر خلاص را هم به سرشان می زنند. دو محیطبان دیگر در راه انجام وظیفه خود و حفاظت از محیط زیست ایران کشته می شوند. در سالهای اخیر از کشته شدن 145 محیطبان در هنگام انجام وظیفه خبر داده شده. نه همه آنها، اما تعداد زیادی از آنها در درگیری با متخلفان و شکارچیان غیر مجاز جان خود را از دست دادند. بسیاری از محیطبانان هم در این درگیری ها دچار معلولیت و نقص عضو و خانه نشین شدند. محیطبانان با وجود اینکه مسلحند، اغلب در درگیری با متخلفان از استفاده از سلاح خود پرهیز می کنند. سام خسروی فرد، کارشناس و دانش آموخته محیط زیست از دانشگاه توئنته هلند.
محیطبانان ضابطین قضایی هستند و خب البته اجازه حمل سلاح گرم دارند و قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروی مسلح شامل حالشون میشه. اما شاید اجرای نعل به نعل مواردی که در اون قانون ذکر شده در درگیری‌های مسلحانه به خصوص با متخلفینی که سلاح جنگی دارن، اون هم در مناطق دور از شهر که شاهدی وجود نداره و هر لحظه ممکنه که محیطبان جون خودش رو از دست بده، عملی نباشه. و خب به دلیل اینکه در بسیاری موارد محیطبان شاهد این بودن که در برخورد با متخلفین اگر آسیب جدی به متخلفین وارد شده یا کشته شدن، مجبور شدن که ماها در زندان بمونن تا تکلیف قضیه روشن بشه و حتی حقوقشون در دوره‌های قطع می‌شده و خانواده محروم می‌موندن از دریافت حقوق اون افراد، ترجیح میدن که اندکی به اصطلاح دست به عصا با قضیه مواجه بشن.
و منصور زهرابی، کارشناس محیط زیست، دکترای اگرو اکولوژی یا زراعت شناسی.
اگر محیطبانان در محل باید به عنوان ضابط عمل بکنن، باید پشتوانه قانونی و حمایت قضایی رو هم داشته باشن.
اما نه تنها پشتوانه قانونی برای حمایت از محیطبانان در هنگام انجام وظیفه در کار نیست، بلکه امکاناتی که محیطبانان در اختیار دارند هم اندک، غیر استاندارد و اغلب ناکارآمد است.
بودجه‌ای که اختصاص داده میشه به سازمان محیط زیست نسبت به سایر ارگان‌ها و نهادهای دولتی و حکومتی بسیار بسیار پایین و ناچیز است و در این بین بودجه‌های اختصاصی به محیطبانان هم از سوی سازمان محیط زیست کافی نیست، امکانات لازم را ندارند. برای نمونه جلیقه‌هایی که هست بسیار سنگین است و محیطبان توان این که از اون استفاده بکنه هم نداره. اینا باید جلیقه‌های بسیار سبک و مدرنی رو داشته باشن، باید دوربین‌های کافی و مدرن رو در اختیار داشته باشن.
سام خسروی فرد میگوید گاه امکاناتی به محیطبانان داده شده، اما همان موارد هم ناکافی و غیر استاندارد بوده.
سالهاست درباره ناکافی بودن تجهیزات و امکانات محیطبانها صحبت میشه. البته در دور اول ریاست جمهوری آقای روحانی وسایلی در اختیار محیطبان‌ها قرار گرفت، مثل دستبند، جلیقه ضد گلوله، شوکر. البته همه محیطبان‌ها مجهز به این وسایل نشدند، به لحاظ کمیت گویا ناکافی بود. در این حال این وسایل حملشون به دلیل سنگینی بسیار دشواره در مناطق طبیعی در نظر بگیرید که محیط‌بان‌ها باید ساعت‌ها پیاده‌روی کنند در مناطق ناهموار. یکی دو سال اخیر صحبت از پهپاد، از دوربین‌هایی که روی لباس محیط‌بان‌ها نصب بشه، صحبت از بیسیم جی پی اس داره، صحبت از بیسیم پوشش سراسری بیسیم هست که محیط‌بان‌ها بتونن از شرق به غرب، از شمال تا جنوب با هم دیگه صحبت بکنن، ولی این موارد اخیر که ذکر کردم تا امروز محقق نشده، عملی نشده.
محیط‌بانان حتی سهمیه بنزین برای خودروهای محیط‌بانی را هم گاه به موقع دریافت نمی‌کنند.
خودروها و موتورسیکلت‌هایی که محیط‌بانان استفاده می‌کنند در بسیاری مواقع فرسوده است. بعضی مواقع سهمیه بنزین به موقع به محیط‌بانان داده نمی‌شه. سلاحی که هم می‌کنند سلاح جنگی است.
استفاده از پهپاد که آقای خسروی فرد هم به اشاره می‌کند از راه‌های مؤثر و رایج کنترل، نظارت و مدیریت اراضی حفاظت شده در سراسر جهان است. با این حال در ایران وضعیت جور دیگری است و شرایط امنیتی پهپاد را هم از گزینه‌های محیط‌بانی کنار می‌گذارد.
متاسفانه برای همه چیز در ایران نگاه امنیتی وجود دارد. به نظر به اینکه سپاه پاسداران فعالیت‌های مخفیانه رو داره، مخصوصاً در مناطق حفاظت شده، و اونو از چشم مردم و به قول خودشون از چشم دشمنانشون دور نگه داشتند، اجازه نمیدن که محیط‌بانان از پهپاد استفاده بکنن و از دور پایش بکنن، چیزی که در دنیا مرسوم هست و محیط‌بانان در مناطق یا پایگاه‌های مستقر میشن و به صورت از راه دور نظارت و پایش میکنن. حتی میشه از ماهواره‌ها استفاده کرد، تصاویر ماهواره‌ای میتونن استفاده بکنن و مانیتورینگ بکنن، اشخاصی که خلاف میکنن و چهرهشون رو شناسایی بکنن، بعد اونو تحویل مقامات قضایی بدن. در دنیا این مرسوم هست دیگه. این که یک محیط‌بان بیاد با مردم درگیر بشه خیلی خیلی کم هست در دنیای امروز.
17 میلیون هکتار منطقه حفاظت شده در ایران وجود دارد، یعنی حدود 11% کل کشور را مناطق حفاظت شده تشکیل می‌دهند و این البته مناطق تحت مدیریت سازمان مراتع و جنگلداری را در بر نمی‌گیرد. اینطور که فرمانده یگان حفاظت از محیط زیست می‌گوید 604 پایگاه حفاظت و محیط‌بانی در سراسر این 17 میلیون هکتار و 3400 محیط‌بان در ایران وجود دارد، تعدادی که البته همواره اعلام شده برای حفاظت از مناطق حفاظت شده‌ای با این وسعت کافی نیست. با این حال سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، ضد و نقیض‌هایی در این آمار می‌بیند.
اگر حساب بکنیم تعداد کل محیط‌بان‌ها در 17 میلیون هکتار بنابراین میشه 1416 نفر و نه 3400 یا به گفته برخی دیگر از مسئولین 3600 نفر. در این حال مرتباً به غیر استاندارد بودن این تعداد اشاره میشه که باید در هر 1000 هکتار یک محیط‌بان حضور داشته باشه، اما منبع این مرجع یا استاندارد اصلاً مشخص نیست. اصلا معلوم نیست که این استاندارد از کجا اومده. مگه میشه که تعداد محیط‌بان‌ها در اکوسیستم‌های مختلف، مثلا در کوه، جنگل انبوه، تالاب، دشت مسطح بدون گیاه، با شرایط دموگرافیک و شرایط جمعیتی کاملا متفاوت یکی باشه؟
مشکلات و چالش‌های محیط‌بانان در تمام سال‌های گذشته ادامه داشته. مشکلاتی که از یک سو به کمبود بودجه و سوی دیگر به نقص قوانین و فقدان آموزش باز می‌گردد. بودجه‌هایی که منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست می‌گوید اگر از فعالیت‌های نظامی و برون مرزی به محیط زیست کشور منتقل شوند، حتماً شرایط را تغییر می‌دهند.
بودجه‌هایی که برای ادوات نظامی، موشک و غیره، و یا بودجه هایی که برای فعالیت های برون مرزی در ایران صرف میشه، اگر این بودجه ها به محیط زیست بیاد و اختصاص پیدا بکنه برای تجهیز محیط‌بانان و جنگلبانان، ما میبینیم که مشکلاتمون میتونه کمتر بشه.
در این حال سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، تأکید میکند که اگرچه آموزش در حوزه محیط زیست اهمیت بسیاری دارد، اما هیچ تغییری بدون حمایت و مشارکت مردم محلی ممکن نخواهد شد.
مردم محلی خودشون رو مالک سرزمینی میدونن که در اون دارن زندگی میکنن و حق خودشون میدونن که از حیات وحش، از آب، از گیاهان اون عرصه استفاده بکنن برای اینکه زندگیشون رو بگذرونن. راهی که وجود داره، راهی که میتونه راه حل جدی باشه برای این بحران ایجاد شده، اینه که مردم رو در حفاظت مناطق و در مدیریت مناطق مشارکت داد، به شرطی که این مردم از مواهب اون سرزمینی که درش زندگی میکنند، در عرصه‌ای که زندگی میکنند هم بهره‌مند بشند.
محیط‌بانان ایرانی که سالهاست از وضعیت نابسامان شغل خود رنج میبرند، فروردین ماه امسال و در واکنش به کشته شدن دو محیط‌بان زنجانی در بیانیه مشترکی هشدار دادند. ادامه این وضعیت میتواند به درگیری‌های بیشتر و حتی کشته شدن محیط‌بانان دیگر بیانجامد. محیط‌بانان در این بیانیه خود را سپر تیرهای متخلفان خواندند و گفتند برای حفاظت از محیط زیست ایران هم پشتمان خالی است و هم دستمان. من فهیمه خضرایی‌دری هستم. سپاسگزارم که این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار.
خشن‌ترین قانون‌های ضد حقوق کودک
وزیر 13 سال کودک محسوب میشه.
مطرح نیست. دیگه روحانی اونا رو
قانون از اعمال این خشونت‌ها حمایت می‌کنه.
هر پشتیبان این قانون هست.
قصه های آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار می‌گیرند تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.